آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 25 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 فوریه سال 2023 میلادی. سیانه سال پیش در روز 25 بهمن ماه سال 1362 هجری شمسی شکرالله سنه‌زاده هنرمند نقاش و مینیاتورکار ایرانی درگذشت و در سال 1285 هجری شمسی در شهر هنرپرور اصفهان به دنیا آمد و به زودی آموختن نقاشی و مینیاتور را نزد پدر بزرگش آغاز کرد. سنه‌زاده همچنین نزد دیگر اساتید فنون و هنرهای مختلف دیگر را فرا گرفت و در سال 1320 هجری شمسی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی اصفهان را تأسیس کرد و آثار خود و دیگر هنرمندان همشهریش را در معرض دید و فروش گذاشت. این هنرمند برجسته ایرانی در این محل که اکنون نگارستان سنه‌زاده خوانده می شود آثار هنری بسیار زیبایی را خلق کرد و موفق به دریافت جایزه های متعدد شد. برخی از این آثار این هنرمند در حرم های مقدس امامان و امامزادگان علیهم السلام وجود دارد. همچنین تمثال کودکی حضرت عیسی علیه السلام در آغوش مادرش حضرت مریم سلام الله علیها از نظر کیفیت نقاشی و میناسازی از بی‌نظیرترین آثار جهان به شمار می رود. سی و چهار سال پیش در روز 25 بهمن ماه سال 1367 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فتوای ارتداد سلمان رشدی نویسنده رمان توهین آمیز آیات شیطانی را صادر کردند. سلمان رشدی در رمان خود به اسلام، قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بسیاری دیگر از مقدسات مسلمانان به روش جاهلانه و نابخردانه اهانت کرد. تألیف و انتشار کتاب آیات شیطانی در سطح گسترده که با نظر مثبت و مساعد دولت‌های غربی انجام شد، حاکی از تفتیه فرهنگی جدید غرب علیه مسلمانان تحت پوشش آزادی بیان بود. اما فتوای صریح امام خمینی رحمت الله علیه علیه نویسنده این کتاب توهین‌آمیز باعث بیداری مردم جهان به ویژه مسلمانان در مورد این تفتیه شد. پس از صدور این فتوا اکثر علمای جهان اسلام، سازمان کنفرانس اسلامی و بسیاری از آزاد اندیشانی که برای قلم حرمت و جایگاهی اخلاقی قائل هستند از آن حمایت کردند، در حالی که دولت‌های غربی به بهانه دفاع از آزادی قلم به حمایت شدید تبلیغاتی و سیاسی از سلمان رشدی پرداختند. و 10 سال پیش در روز 25 بهمن ماه سال 1391 هجری شمسی عزیز الله جوینی شاهنامه پژوه معروف ایرانی درگذشت. عزیز الله جوینی متولد سال 1304 هجری شمسی در شهر اسفراین واقع در شرق ایران است و دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران داشت و بیش از 80 مقاله در زمینه ادبیات فارسی و عربی منتشر کرده است. از میان کتاب‌های او به این عنوان‌ها میتوان اشاره کرد: تصحیح و شرح فرهنگ مجموعه فرس، تصحیح مفردات قرآن، تصحیح تفسیری نصفی، داستان فرود سیاوش، داستان بیژن و منیژه و داستان رستم و سهراب. اهمیت دکتر جوینی در شاهنامه شناسی در دو نکته است. نخست اینکه وی اولین کسی بود که به چاپ حروفی و مقطعی دستنویس های شاهنامه همت گماشت. دومی که ایشان نخستین کسی بود که شاهنامه را از بیت اول به بعد حروف چینی و شرح کرد. عزیز الله جوینی بعد از کمای 3 روزه در پی خونریزی داخلی حدود ساعت 2 بامداد چهارشنبه 25 بهمن ماه در بیمارستان از دنیا رفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 25 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 23 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 14 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. موسیقی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند. جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب کرگیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
خانم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، طبق معمولی روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته که گذشت. امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را پیش رو داشته باشید. یاران همراه، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفته سپری شده. پیام تسلیت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به سران کشورهای سوریه و ترکیه و بازتاب زلزله مرگ‌آور این دو کشور اسلامی در جامعه تاجیکستان. ادامه نگرانی ها از کشته شدن و زخمی گردیدن شماری از شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین. ادامه خسارت ها از سرما و مشکلات زمستان امسال در جامعه تاجیکستان. و موافقت بانک رشد اسلامی با ادامه کمک های مالی برای ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون. یاران همراه، یادآور میشیم که شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را چون دیگر گفتارهای صدای خراسان میتوانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری کنید و آن را در فضای مجازی دنبال نمایید. اما در ادامه گفتار این ساعت توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت. زلزله فاجعه‌بار و دردناک کشورهای اسلامی ترکیه و سوریه با بازتاب‌های در جامعه تاجیکستان نیز روبرو شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارسال پیام‌های تسلیتی جداگانه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه مراتب تسلیت و همدردی خود و دولت و ملت تاجیکستان را به آنان اعلام کرد و تأکید نمود که تاجیکستان آماده است در این روزهای سخت در کنار برادران خود در کشورهای سوریه و ترکیه باشد. همچنین دولت تاجیکستان طی یک جلسه اضطراری تصمیم گرفت که گروهی از امداد و نجات را به کشورهای یاد شده ارسال کند. در این حال مردم تاجیکستان نیز با نوهای مختلف همدردی خود را با مردم مظلوم و زلزله زده ترکیه و سوریه اعلام میکنند. از سوی دیگر سفیر ترکیه در تاجیکستان از کمک های مردم تاجیکستان و دولت این کشور ابراز سپاس و قدردانی کرد. همزمان با این شماری از شهروندان تاجیکستان نیست که در اثر گرفتاری در زلزله ترکیه و سوریه با مشکلات خاصی روبرو شدند از مقامات دولت این کشور خواستند که به آنها رسیدگی شود و سفارت تاجیکستان در ترکیه نیز اعلان کرد هر نوع همکاری را با شهروندان خود خواهد داشت. بحریدین یک تن از ساکنان تاجیکستانی مقیم ترکیه درباره زلزله چنین میگوید:
کسی از هیچ قدم از زمین ساکنان به خانه هاشون ندارند. تا وقتی که همین زمین لرزه زلزله یک پایان یابد. هنوز زمین ادامه داره زمین لرزه. حالا فعلا هر کس اینجا یک خانه هایی که مثلا چی هستن؟ خانه های قشلاق هستن اونجا رفته گیستن یا همین حکومت جا جدا کرده گست جایی که مثلا وقت همی آفت طبیعی شد اونجا مثلا چی میکنم؟ در اونجا میباشم. ما باشم در درون ماشین در بیرون میباشم. سویتور هم خاموش کرده گیم، یعنی برق هم خاموش کرده گیم. گز و برق و آب خاموش کرده گیم بخاطر که یکان فاجعه روی نتیگفت خاموش کرده گیم.
خانم لیلا از دیگر شهروندان تاجیکستان که در اثر زلزله در ترکیه دچار مشکلاتی شده است، این گونه احساسات خود را بیان کرد.
اتوبوس را دولت دادگیه، اتوبوس را درونشون مثل گرم شود. ساعت 4:17 شبونا سرشی. کودکی مادم گرفتم کلونشا شوهرم کتی برومدم لیفت خدای خود غلطی دارم ایسه باز سرشیده گپا یکیه برا پتون ناچه فسیو روشد سایم اوشیونا دا بدم رنگی که دا گورا مجمونند هم خشیده موپا خونی کودکو شکاف همه ایچی غلطی چپشید سپالنی چپنشیده مو برومدم یک دقیقه 58 سانیه دوام کرد. از دولت اومدن مثل یوردم کدن دیال اوکوتی گرم همه ایچی یوردم نکنه. فقط هوا خنکه برف برون تماما بس نکده دروز. دا برین زندگی کده استم راه و محکمه بنزین و دا ویا اوچیرتا بنزین گرفتنه میتونه. بینوی ما سوستره برای چی؟ بینای ما کمتر بینای نوی زمانوی بگیم بینای که نبود کمتر چخه بگم 20 ساله 15 ساله نموندگی های اپا نکه درونی خونه در اومدن می ترسه مثال نمیدونم چی گم میشه هر دونی نتپس زمینجی میشه دسته نکه شکرانه خداوند سوزه ما اولم سوزه یکون ضرر ندیدم ما ضرر ندیدم نه که در شهری که من زندگی میکنم گازیانتپ به غرض ما 5-7 اویله توجکو هستن و یو قطی ما در تماسم گام میزنم واتساپ آوسته واتساپ سوزن اویلوشون سوزه یکون ضرر دیدگی نیستن
از گام میزنم مثلا باکی خش تبارو میبینم ممکن یکان چی گفتنم میتونم سالی گذشته ازمیر ده 4 روز زمینجی میشید در 4 روز بسیار آدم ها مردم بسیار آدم ها جان خیبه شد ما سهر بلنسه رفتم ایجه ده برای کودکای بلنسه برده ما یاردم یکم ده در آمدگاه محکم با چشمام دیدیم چند تا وای آوردن چورنمی شک آوردن
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ده ها نفر از شهروندان تاجیکستان نیز به طور خواسته و ناخواسته در این جنگ ها دخیل بودند، به طوری که طی وقت‌های اخیر شماری از شهروندان تاجیکستان در اوکراین کشته شدند و جسدهای آنها به تاجیکستان منتقل گردیدند. همچنین برخی از شهروندان تاجیکستان نیز در این جنگ مجروحیت برداشتند. در هفته گذشته ساکنان ناحیه های جیهون و رودکی در خانه های خود ماتم داشتند چون که فرزندان آنها در این جنگ ها کشته شدند. نکته اسفبار این است که با جنگ ها همچنین شماری از زندانیان تاجیکی که در زندان های روسیه حکم جزا را پشت سر می گذاشتند نیز جلب شده اند. اما مهدی صابر و صفحت برهانوف دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی درباره واقعه‌های مربوط به جنگ اوکراین و پیامدهای آن برای شهروندان تاجیکستان دیدگاه‌های خیش را بیان کردند که اینک می‌شنویم.
این مسئله نو نیست. هنوز اخیرای سپتامبر سال 2022 پلکونیک خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که و شهروندان اوسی مرکزی یعنی مهاجران حتی بلکه به جنگ ضد اوکراین سفرور کرده شوند، زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند، زندگی آباد دارند و باید ما را دستگیری کنند. البته آنکه اکنون این از طرف یک مفهومدار روسیه الکساندر باتریگین صدا داد، این یک چیزی نو نیست، این بسیار هم یک چیز جدی و خیلی هم یک چیز سنجیده شده است. واقعا در 8 ماه سال جاری نه تنها 60,000 بلکه بیشتر از 120,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسی رو پذیرفتند. این در همه دولت های دنیا همه خیلی است. وقتی که یک کشور باید مصیبت گرفتار می شود و نفرانی که این کشور رو دوست می دارن و در پهلوی همون ملتی همون کشور هستن و کشور برای قبول کردن این شهروند و پذیرفتن اون حتی به یگان نوبت و به یگان بریه‌های سیاسی و اجتماعی می تواند که شهروندی دیگر کشور رو با شهروندی خودش قبول کند. و این در واقع هم بعد جنگ اوکراین است، چنین هست و برای اون نفرانی که اون مهاجرانی که آمدن می خواهند شهروندی روسی را بگیرند یک گزارش ها کردم و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی می خواهد رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کند به این اول شرایط دوده می شود و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشند. برای همین روسیه می خواهد که از منفعت های ملی خود حمایت کند، چون این روز در اروپا ارتش یگانه تاسیس یافته شده است و این هم ارتش ناتو و هم ارتش آمریکا. البته روسیه می خواهد که منفعت های ملی خود را حمایت کند.
ما مردمی جنگیده هستیم، تو چی کار؟ جنگ مهدی جان منو تو از دیگرو شاید بهتر میدونیم جنگ چیز چی پیامد دارد. فرزندگی مردم، زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اونو طرف داری کنیم، اون جنگ اون چیزی نیست که ما مانیم که شهروندهای ما، برادرهای ما در اون جنگ روانو کشته شوند یا آدم کشن. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتنی شهروندان رو به این جنگ ها گیریم، به هر گونه جنگ. من چیز خوبی میدونم که کشورداری تاجیکستان با دیپلماتی خاموش همه کارهای کردی استود است که شهرونداش به این جنگ ها کشیده نشوند، به هیچ کدوم جنگ کشیده نشد. موقع امروزی حکومت تاجیکستان برای من بسیار مقبول است. این من ادوکاتی حکومت هم نیستم و چی حکومت هم نیستم، لیکن موقعی که امروز حکومت تاجیکستان همین بسیار خوب است. شهروندهایی که نمیخواهند به جنگ ها اشتراک کنند به سفارت مراجعت کنند، به دیاسپورا مراجعت کنند، به هر یک دستگاه تاجیکی که در اونجا هستند زنگ زنند، براین گپ زنند، گویند که ما نمیخواهیم جنگ کردن و به زوری هیچ کس نمیبرد تاجیکستان. این هست، ما خبر داریم با بسیار بسیار هر یک کسی که در اونجا است میدونیم، نام به نامش میدونیم که در اونجا است، در اونجا. لیکن من در همون نمونه اوکراین، از نمونه اوکراین میدونم که حکومت مرکزی تاجیکستان با سفارتاش سپارش دادگی است که هر یک شهروند تاجیکستان جانش عزیز است، جانی اونه باید نجات کرد. شخصا من با میتونید با از سفیری تاجیکستان در اوکراین دولت نظری پرسید که تو یک تاجیکی که میخواست بیرون شود از اوکراین بیرون کردیم و اوکراینی ها هم بسیار با یک انسانیگری که بلند یادن کردن و با ماشیناشون برواردن تو مرزوی رسوندن. گفتن که جنگ شما نیست، باید شما بروید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت در همینجا به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، تکرار برنامه ای سیمای زن آماده پخش است، بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و دوستداران همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را به سمع شما عزیزان میرسانیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. تصاویری که از زنان در نقش برجامانده از یونان باستان میبینیم یا رقاصه ها هستند یا خواننده ها و یا الهه هایی که برای آنان هدیه های متعدد می آوردند و قربانی می کردند. از همین رو به ندرت تصویر یک زن معمولی در اسطوره ها به چشم می خورد. اگر هم نقش وجود داشته باشد، تصویر زنی است که مشغول کاری کشاورزی است. یاران همراه، برنامه سیمای زن با سومین قسمت از این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما گفتگو کردیم و وعده دادیم که با یاری خدا در برنامه بعد ادامه این محبس را به سمع شما عزیزان خواهیم رساند. پس با ما همراه باشید، به شرح مفصل‌تر از وضعیت زنان در یونان باستان را بشنوید. همان طوری که در برنامه قبل اشاره کردیم، آتنی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروش آنان در نظر می گرفتند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و بی ارزش بود که چون چار پایان به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگر منتقل می شد. وقتی دختران یونانی به سن 13 و 14 سالگی می رسیدند، باید با مرد ازدواج می کردند که پدرشان برای آنان تعیین کرده بود و از او پول به عنوان جهیزیه گرفته بود. این پول می توانست نشانه توانایی مالی مرد برای نگهداری از زن باشد. اگر زن پدر نداشت، سرپرستی منافع او و تدارک ازدواجی او را مدیریت و اموالش را بر عهده می گرفت. آن سرپرست یا عمو یا یکی از خویشاوندان مذکر دیگر باید باشد. نکته مهم اینجاست که از همه زنان انتظار می رفت که ازدواج کنند و برای یک زن جوان مجرد هیچ حق یا نقش اجتماعی در جامعه یونانی باستان تعریف نشده بود. به اهمیت بودن زن در نگاه آتنی ها تا جایی بود که اوریپید نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجم پیش از میلاد در یونان در کتابش به عنوان میدا در مورد زنان می نویسد. اگر فقط بچه را می شد از طریق دیگر جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات می یافت. بسیار از مردان چنین می اندیشیدند که زنان تنها برای تولید مثل به وجود آمده اند. نقشایی که از زنان بر سفالینه ها باقی مانده بود غالبا نشان دهنده رقاصه ها و خواننده هاست. این حقیقت گویای آن است که مردان زنان را وسیله و ابزار برای وقت گذرانی های به هدف می دانستند و از آنها برای لذت ها و هوس های پوچ استفاده می کردند. بقایای تاریخی که نقش زنان را به تصویر کشیده گویای آن است که مردان زنان را بردگان در خدمت خود در نظر گرفتند و برای جایگاه عقلی و فردی آنان هیچ ارزشی قائل نبوده اند. مردان آتنی علی رغم اینکه هیچ اهمیتی برای زنان خود قائل نبودند به الهه ها و خدایانی که اغلب آنان از جنس مؤنث زن بودند احترام زیاده می گذاشتند و نقش های موجود بر سفالینه ها و گلدان ها و تندیس ها معادن باشکوه الهه ها و نیز سروده های هومر شاعر و داستان نویس معروف یونانی قرن ششم قبل از میلاد همگی حکایات از آن دارد که یونانیان برای خدایان مادی ارزشی زیاد قائل بودند. برای نمونه آتنا یزید بانوی خردمند و حامی آتن بود که چهره پرقدرت و آراسته به صفتهای مثل هوشمندی، شهامت و شرافت شمرده می شد. علاوه بر این بیشتر فرهنگ‌های باستانی با کشاورزی مشغول بودند و این فعالیت برای بقای مردم اهمیتی حیاتی داشت. در یونان همسر خدای مردگان پرسپونز از مقدس‌ترین جایگاه برخوردار بودند. بدین ترتیب تصویری که از زنان در نقش برجای مانده می‌بینیم یا رقاصه ها هستند یا خواننده ها یا الهه هایی که یونانیان برای آنان هدیه های متعدد می آوردند و قربانی می کردند. از همین رو به ندرت تصویر یک زن معمولی در آثار برجای مانده یا در اسطوره ها به چشم می خورد. اگر هم نقش وجود داشته باشد تصویر زنی است که مشغول کاری کشاورزی است. این سند نشان می دهد که اگر هم به زن اجازه فعالیت بیرون از منزل داده می شد با هدف بهره کشی از او برای بهبود و وضعیت مالی خانواده بود. فعالیت عمده زنان در یونان باستان به این صورت بود که آنان بخش زیادی از وقت خود را در مزارع و روستاها سپری می کردند تا از طریق بتوانند به اقتصاد خانواده کمک کنند. کار و اشتغال یک زن و آزادی اجتماعی که به او داده می شد کاملاً به جایگاهی او در جامعه وابستگی داشت. در یونان باستان زنان به لحاظ جایگاهی اجتماعی به سه طبقه عمده تقسیم می شدند. گروه از آنان زنانی متأهل بودند که ناچار بودند در خانه بنشینند، بافندگی کنند و پرورش فرزندان را بر عهده داشته باشند. بر این اساس عرف یونان شهروندان زن متأهل دارای احترام و حقوق اجتماعی بودند و فقط در مراسم‌های مذهبی خانه را ترک می‌کردند. گروه دیگر زنان صیغه‌ای بودند که اغلب وضع نابسامانی داشتند. بیشتر زنان این گروه را خانمان بی‌سرپرست، بردگان و دختران تشکیل می‌دادند که توسط پدر و مادرانشان طرد شده و ناچار به فحشا بودند. آنان در خدمت مردان و خوشگذرانی‌های آنها بودند. نقطه قابل تأمل اینجاست که جایگاه این زنان آنقدر پس و به اهمیت بود که آنان از هیچ حق و جایگاهی اجتماعی برخوردار نبودند و در عوض هیچ قانونی هم برای محدود فعالیت‌های آنها وضع نشده بود و آنان آزادانه در جامعه پرسه می زدند. گروه دیگر زنانی بودند که هتیره نام داشتند. آنان از تربیت بهتر و جایگاه اجتماعی بالاتر برخوردار بودند. این گروه از زنان تنها در صورتی که مزد زیاد از مردان دریافت می کردند با آنها همراه می شدند و مردان را در جشنها و مهمانی ها می پذیرفتند. زنانی هتیره تنها برای پاسخ به نیازهای جنسی مردان نبودند، بلکه به لحاظ فکری و اجتماعی نیز در کنار آنها بودند. گرچه ایشان همچون زنهای بیراهه از حقوق اجتماعی برخوردار نبودند، اما گاه برای مردان نقش همسر را بازی می کردند. با این حال فرزندان آنها نامشروع شمرده می شدند و از حقوق شهروندی بهره نداشتند. این زنان برخلاف زنان شوهردار با آزادی در جامعه فعالیت داشتند. غالبا از هنرهای چون رقص، موسیقی و آوازخوانی بهره‌مند بودند و در بسای فکری و فلسفی جایگاهی قابل توجه داشتند. یونان جمعیت زیاد از زنان برده را در خود جای داده بود که بیشتر اسیران جنگ ها بودند و در خانه شهروندان یونانی به خدمتگزاری یا پرستاری کودکان و در کارگاه به بافندگی مشغول بودند. آنها از هیچ حقوق برخوردار نبودند و تنها تحت سرپرستی اربابان خود زندگی می کردند. به طور کلی در یونان زنانی طبقه بالا بیرون از منزل کار نمی کردند و از سوی همسران خود تأمین مالی می شدند. آنان مدیریت اموری خانه و پرورش فرزندان را بر عهده داشتند. این زنانی متأهل تمام وقت خود را به تمیزکاری، رسیدگی و بافندگی و تولید لباس برای اهالی خانه می گذراندند و اگر هم برای خریدی برده توانی مالی داشتند، فعالیت‌های خود را تا جایی ممکن بر عهده برده می‌گذاشتند. غیر از زنان طبقه بالا، زنانی مستمند هم بودند که از طبقه پایین بودند و توانی خریدی برده را نداشتند. آنان ناچار بودند در مزارع یا در فروشگاه‌ها در کنار مردان کار کنند. مدارک و نوشته‌های باقی مانده حکایت از آن دارد که این گروه از زنان با فعالیت‌های چون فروش نوارهای پارچه‌ای و میوه‌ای چینی اشتغال داشتند. آریستوپانس، طنزنویس و نمایشنامه‌نویس بزرگ قرن پنجم پیش از میلادی یونان، در نمایشنامه‌های خود غالباً زنان را با عنوان چون مهمان، خانه‌دار، پرستار شب، آشپز، سبزی فروش، عطر فروش، عسل فروش و غیره خطاب کرده است. شنوندگان عزیز، از اینکه با ما همراه بوده سپاسگزاریم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. به یاری خدا در برنامه بعد در خصوص جایگاه زن در روم با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشکسالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به او نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم، چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود: کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دستهای آن مرد رو به آسمان بود که ابرهای بارانزا در آسمان پیدا شدند و باران بارید و در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سفر به چین. معرفی ظرفیت‌های گردشگری تاجیکستان در 16مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنعت تهران. افزایش 24% حجم تجارت تاجیکستان با اتحاد اقتصادی اوراسیا. و کسب مقام سیوم تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان در جام رشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در آستانه سفر به چین با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور در این دیدار گزارش از برنامه‌های کاری این سفر و جلسات و ملاقات‌های در نظر گرفته شده را بیان کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای رئیس جمهور آرزوی موفقیت کردند. جناب آقای رئیسی برای پیگیری توافقات ایران و چین دقایق پیش تهران را به مقصد پکن ترک کرد. ظرفیت‌های گردشگری تاجیکستان در 16 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنعت تهران معرفی شد. 16 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنعت تهران از 7 تا 10 فوریه در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در آن ظرفیت‌های گردشگری تاجیکستان رونمایی شد. در این نمایشگاه نمایندگان کمیته توسعه گردشگری زیر نظر دولت تاجیکستان، سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و راهبران و نمایندگان شرکت‌های گردشگری داخلی شرکت داشتند. در غرفه گردشگری برتری‌های رقابتی تاجیکستان از جمله پتانسیل غنی طبیعی گردشگری، پزشکی و سلامت، گردشگری اکولوژی، ورزش و کوهنوردی، فرهنگ منحصر به فرد و تمدن باستانی به نمایش گذاشته شد. اجلاس بین المللی همبستگی با اسیران فلسطینی و دفاع از قدس شریف با مشارکت 20 کشور دنیا در مالزی آغاز شد.
500 نماینده از 20 کشور دنیا در ایالت نگری سمبیلان مالزی در قالب اجلاسی بین المللی گرده هم آمدند تا از ساکنان مظلوم غزه، این بزرگترین زندان فضای آزاد جهان، قاطعانه حمایت کنند.
مالزی از ابتدای شکلگیری فلسطین در دولت‌های مختلف، چه در زمان مهاتیر محمد و چه در دوره نخست وزیر جدید انور ابراهیم، همواره با یاری رساندن به مسلمانان مظلوم فلسطین آنان را حمایت کرده.
همایشی 3 روزه با حضور شخصیت‌ها، اندیشمندان و نمایندگان دولتی و سازمان‌های اسلامی مردم نهاد برای افشای گوشه‌ای از ظلم و خشونت در زندان‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی.
و انا حامل في الشهر الاول،
یه ماه باردار بودم که اسیر نظامیای اشغالگر شدم. در زندانی سرد و تاریک بالاخره فرزندم رو به دنیا آوردم. یک دستم رو به تخت بسته بودم، با دست دیگه بچه‌م رو شیر می‌دادم. بدترین سالهای عمرم با فرزند بیگناه هم بدون هیچ امکانی برای بازی و تحرک و آموزش گذشت، تا اینکه با کودکی 3 ساله‌ام و بیمار از اون زندان وحشتناک آزاد شدم.
رژیم جنایتکاری که طی 70 سال اخیر تا کنون علاوه بر اشغال و تهدید و تخریب خانه ها و زیرساخت ها 115 هزار فلسطینی رو به خاک و خون کشیده.
مادر چند فرزند هستم و ساکن غزه، زندان محاصره شده ای با بیش از 2 میلیون جمعیت. آب و برق و غذا و دارو در دسترس نیست و 80% کودکانمان از وحشت و بیم نیروهای صهیونیستی دچار بیماری های روحی روانی شده اند.
4450 فلسطینی در کمتر از 1 سال اخیر به دست رژیم قاسم صهیونیستی زندانی شدند. در میان آنان 32 زن و 160 کودک بیگناه نیز گرفتارند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه جنبی اجلاس همبستگی با زندانیان فلسطین، ایالت نگری سمبیلان، مالزی.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تاجیکستان حجم تجارت با اتحاد اقتصادی اوراسیا را 23.9% و حجم کل تجارت خارجی را 14.9% در سال افزایش داد. بر اساس داده‌های بانک توسعه اوراسیا، 44% از حجم تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع بود که 3.1% بیشتر از سال 2021 است. همچنین میزان واردات تاجیکستان 51.1% و صادرات این اتحادیه 27.1% بود. در سال 2022 ارزش مبادلات تجاری تاجیکستان با روسیه 620.6 میلیون دلار افزایش یافت و به 3.2 میلیارد دلار رسید. تجارت بین تاجیکستان و روسیه 321 میلیون دلار و قزاقستان 263 میلیون دلار افزایش یافت. همچنین ازبکستان جایگاه مهم در تجارت تاجیکستان دارد، 7.6% از گردش کالا در سال 2022. گردش مالی بین دو کشور به ارزش 107.5 میلیون دلار افزایش یافته است. اما قزاقستان و روسیه با 19.7% و 22.9% شریکان تجاری اصلی تاجیکستان باقی میمانند و چین با 16.6% پیشی گرفتند. با گذشت 1 هفته از وقوع زلزله بی‌سابقه در ترکیه، در منطقه های جنوبی این کشور هنوز جسدهای بسیار از قربانیان این زلزله زیر آوارند. مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حاکی است عملیات امداد و نجات و آواربرداری در برخی شهرهای زلزله زده هنوز آغاز نشده است.
بحران انسانی 50,000 کیلومتر مربعی در مناطق زلزله زده جنوب ترکیه ادامه دارد. در چند شهر زلزله زده 10 استان جنوبی ترکیه که به ویرانه تبدیل شده اند، هنوز اجساد قربانیان زیر آبارند. به دلیل گستردگی ویرانی‌ها، تلاش هزاران امدادگر با تجهیزات کند و کاو و لوجستیک با کندی پیش می‌رود. کارشناسان بهداشتی نسبت به شیوع بیماری‌های واگیر در شهرهایی که پر از اجساد جانباختگان است، هشدار دادند. هنوز بازماندگان قربانیان لحظه‌ها را به امید یافتن جسم بستگانشان کنار آوارها می‌گذرانند.
والا چند تا از بستگانمان هنوز زیر آوارند. میگویند دیگر امیدی برای زنده ماندنشان نیست. منتظریم. هنوز جسم بیجانشان را هم ندیده ایم.
آوارهای برخی شهرهای اطراف کانون زلزله هم هنوز دست نخورده و در نوبت عملیات امداد و نجات و آوار برداری اند. آمار قربانیان بی سابقه ترین زلزله در تاریخ ترکیه از مرز 30,000 تن گذشته و پیشبینی کارشناسان ها کیست؟ تعداد تلفات انسانی در روزها و هفته های آینده تا چند برابر آمار کنونی پیشروی خواهد کرد؟
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما. شبی ساکت در شهرستان گلباشی، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
دومین کارخانه فراوری میس و نقره در ناحیه استقلال ولایت سغد ساخته می شود. شرکت معدنی صنعتی تاجیکستان و چین ساخت دومین کارخانه فراوری خود را در ناحیه استقلال ولایت سغد آغاز کرد. در این شرکت میس، سرب و نقره فراوری خواهد شد. گفته می شود با افتتاح این کارخانه صنعتی برای 150 نفر اشتغال ایجاد می شود. و گفته مسئولان شرکت معدنی صنعتی تاجیکستان و چین مدت 1.5 سال این طرح را آماده و بهره برداری خواهند کرد. هزینه ساخت کارخانه فراوری 50 میلیون دلار است. شرکت معدنی صنعتی تاجیکستان و چین یک شرکت مشترک فراوری معادن است که از سال 2012 در تاجیکستان فعالیت میکند. حدود 35% بناها در شهرها و روستاهای 5 استان زلزله زده سوریه بین 60-100% آسیب دیدند.
حدود 35% ساختمان‌ها در شهرها و روستاهای 5 استان زلزله زده سوریه بین 60-100% آسیب دیدند.
داخل خیلی از خانه‌ها بیشتر از ظاهر اونا آسیب دیده و این خطر بسیار زیادی داره. مردم متاسفانه به خاطر سرما به این ساختمان‌های ناامن برمیگردند.
استان حلب با توجه به نزدیکی به مرز ترکیه و وسعت آن بیشترین حجم خرابی ها را در بین استان های زلزله زده سوریه دارد.
ساختمان های زیادی در حلب ویران شدند. در شهرهای کوچک اطراف حلب هم حجم خرابی بسیار زیاده.
65 هواپیما از 18 کشور آسیایی و شمال افریقا هم کمک های بشردوستانه را با وجود کارشکنی های امریکا به سوریه ارسال کردند.
زلزله خانه های ما را خراب و عزیزانمان را از ما گرفت. اما یک بار دیگر دوستان واقعی و دشمنان ما معلوم شدند. غربی ها به جای کمک فقط در حرف می گویند ما تحریم ها را برداشتیم. اما واقعیت این نیست.
کاروان های زمینی کمک ها هم از عراق، لبنان و استان های مرکزی و جنوبی سوریه روزانه وارد مناطق زلزله زده شمال این کشور می شوند.
تمعداد حمله.
کاروانی از کمک‌های آوارگان فلسطینی ساکن دمشق رو به حلب می‌بریم. ما سوری‌ها ممنون محبت‌های مردم ایران، عراق، لبنان و سایر کشورهای یاری رسان هستیم.
مجموع کشته‌ها و زخمی‌های زلزله در سوریه 8,880 نفر اعلام شده. و مسئولان محلی در استان‌های زلزله‌زده این کشور برای جلوگیری از آسیب‌های جانی بیشتر عملیات تخریب ساختمان‌های ناایمن را سرعت بخشیدند.
عملیات تخریب ساختمان‌های ناایمن در شهر حلب تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شرق حلب.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت می‌کنم چند خبر ورزشی را بشنوید. تیم ملی نوجوانان تاجیکستان زیر 17 سال با هدایت رحمت الله فیض‌اللایف با نشان برنز مسابقات بین‌المللی جام روش 2023 در مینسک دست یافت. تیم نوجوانان تاجیکستان در دیدار برای مقام سوم مقابل تیم نوجوانان روسیه با نتیجه بزرگ 3-0 پیروز شد. ابوبکر سلیمانوف، آریان مهر نوردین و مسرور غفوروف گل‌ها را به ثمر رساندند. به این ترتیب تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 17 سال بدون باخت جام روش 2023 را به پایان رساند. مدیران فدراسیون جودو تاجیکستان و سازمان جی اسپورت ژاپن توافقنامه امضا کردند. توافقنامه را محمد ببخشید توافقنامه را اسماعیل محمد زائر رئیس فدراسیون تاجیکستان و اوزاکی تاکاهیسو رئیس سازمان جی اسپورت ژاپن امضا کردند. این توافقنامه صفحه جدیدی را در توسعه ورزش‌های انفرادی در تاجیکستان باز می‌کند و پایه و اساس مساعدی را برای اجرای ایده‌ها و برنامه‌های جدید می‌گذارد. پس از امضای این قرارداد، نشست خبری با حضور مدیران فدراسیون و تامارا توری مربی جودوی ژاپنی برگزار و جودوی تاجیک برگزار شد. مدت قرارداد تا سال 2028 است. و رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا با ارائه پرچم کنفدراسیون با فرزانه فسیحی ایران را به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی داخلی تالار آسیا 2024 معرفی کرد. پس از قهرمانی فرزانه فسیحی در دو 60 متری داخلی تالار قهرمانی آسیا که با میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد، در جریان مراسم اختتامیه این مسابقات دهلان الحمد رئیس کنفدراسیون دو و میدانی آسیا با ارائه پرچم کنفدراسیون به بانوی قهرمان ایرانی که توانست بر بام آسیا بیستد، ایران را به عنوان میزبان این رقابت ها در سال 2024 معرفی کرد. ایران پیش از این نیز سه بار در سالهای 2002، 2010 و 2018 نیز مسئولیت میزبانی این رویدادهای مهم آسیا را بر عهده داشت. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امروز نیروی زمینی تحرک خود را به مرز 90% نزدیک کرده است که در ارتش‌های دنیا کم نظیر است. ژنرال کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اقدامات این نیرو در راستای ارتقای توان رزم گفت برابر اوامر فرمانده معظم کل قوا موضوع تحرک یعنی قدرت انتقال و جابجایی سریع و موقع و صحیح یکی از اهداف نیروی زمینی است که بتواند تا جایی که ممکن است قدرت تحرک و انتقال خود را چه در زمین و چه در هوا بالا ببرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود اهمیت بیشتر بر تحرک فوق سنگین یعنی جابجایی تانک ها و ادوات نظامی فوق سنگین است. ژنرال حیدری همچنین گفت تلاش کردیم با توانمندی متخصصان داخلی جهاد خودکفایی و با همکاری صنعت دفاعی کشور تجهیزات و سلاح‌های خود را روزآمد کنیم. در حالی که ارتش آمریکا همچنان در جستجوی باقی‌مانده بالون چینی و نیز یک شای ناشناس دیگر است، یک پرنده ناشناس دیگر در آسمان کانادا مشاهده شده است.
در حالی که ارتش آمریکا همچنان در جستجوی بقایای کامل یک بالون چینی و یک شیء پرنده ناشناس دیگر است که در یک هفته اخیر در آسمان آمریکا هدف قرار داده، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که یک شیء ناشناس دیگر که در آسمان کانادا در حال پرواز بوده توسط جنگنده های F-22 آمریکا سرنگون شده است.
We have no further details about the object.
ما نمی‌دانیم این اشیای پرنده از کجا آمده و برای کیست و اطلاعات بیشتری هم نداریم. اینها تنها توضیحاتی است که سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید و سخنگوی پنتاگون در این باره دادند. این موضوع با واکنش رسانه‌های آمریکا و صاحب نظران نظامی این کشور روبرو شده است.
من نمی‌توانم این حرف‌هایشان را باور کنم.
قطعاً به اونها گفته شده که اطلاعات بیشتری فاش نکنند. اما نگرانی ما این است که ممکن است این ناامنی و نفوذ در هر جای دیگری از جمله زیر دریاها هم رخ دهد. ما نگرانیم که آیا آنها توانایی محافظت از آمریکا را دارند.
The number of objects being shot down out of the sky over North America is now 3.
حالا که تعداد اشیاء پرنده ناشناس ساقط شده در آسمان آمریکای شمالی در طول یک هفته به 3 مورد رسیده، این سوال وجود دارد که آیا واقعاً سیستم مراقبت از هوافضای ما قادر نیست از ورود این پرنده ها به حریم هوایی ما جلوگیری کند؟
از آنجایی که این اشیاء پرنده ناشناس در ارتفاع پروازی هواپیماهای مسافربری و باربری مشاهده شده، مقامات آمریکایی اعلام کردند در برخی از مناطق این کشور از جمله بر فراز ایالت مونتانای آمریکا فعلا حریم هوایی بسته شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تاجیکستان قصد دارد تا 2 سال دیگر بیش از 1.5 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. با گفته کمال‌الدین مومن‌زاده، رئیس سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان، برای دستیابی به این هدف برنامه‌های متعدد شامل ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، انواع گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و مسیرهای جدید گردشگری در دست اجرا قرار داده شده است. این مقام تاجیک گفت که جهت معرفی صنعت گردشگری تاجیکستان، تهیه ویدیو فیلم‌های تبلیغاتی انجام شده و مذاکرات نیز برای فیلمبرداری یک ویدیوی 57 ثانیه‌ای و یک مستند 4 دقیقه‌ای در مورد فرصت‌های گردشگری تاجیکستان در جریان است. بر اساس گزارش سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان، در سال گذشته میلادی نزدیک 4000 نفر گردشگر خارجی از این کشور بازدید کردند که بیشترشان شهروندان کشورهای منطقه و شوروی سابق هستند. در مجموع تعداد کل گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند به 4 میلیون نفر میرسد. در سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری و بهره برداری رسیده و تعداد کل تأسیسات مربوط به این ساحه به 60 واحد رسیده است. در سال گذشته میلادی شهروندان 52 کشور جهان توانستند بدون دریافت روادید از تاجیکستان بازدید کنند. همچنین شهروندان 126 کشور دارای تحصیلات در روند صدور روادید هستند. در حالی که مقامات پاکستانی در ماه‌های گذشته قاچاق دلار به افغانستان را یکی از دلیل‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی این کشور عنوان کردند، رئیس اتحاد صرافان پاکستان مدعی شد روزانه بیش از 5 میلیون دلار از پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود.
قاچاق دلار به افغانستان چالش اقتصادی بزرگ برای پاکستان. در حالی که مقامات پاکستانی در ماه‌های گذشته قاچاق دلار به افغانستان را یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی این کشور عنوان کرده بودند، رئیس اتحادیه صرافان پاکستان نیز مدعی شد روزانه بیش از 5 میلیون دلار از پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود.
در حال حاضر دلار در پاکستان کمیاب شده، چون که ماهانه به طور میانگین 150 میلیون دلار به افغانستان قاچاق می‌شه.
کارشناسان معتقدند قاچاق دلار میتواند یکی از دلایل کاهش 37% ارزش روپیه پاکستان در مقابل دلار طی چند ماه گذشته باشد.
دلار دیشارده دی وجه
کمبود دلار به خاطر کاهش بی سابقه ذخایر ارزی و قاچاق ارز است. به همین دلیل روز به روز شاهد افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش روپیه هستیم.
کاهش ارزش روپیه پاکستان در مقابل دلار همچنین مشکلاتی از جمله کاهش تولید، صادرات و افزایش تورم در این کشور را به دنبال داشته است.
مؤسسه دولتی تاجیک فیلم مستند درباره 17 نظامی که در درگیری‌های مرزی با قرقیزستان کشته شدند تولید کرده است. محمد سعید شاهیان، سرپرست تاجیک فیلم، در نشست خبری خود از این موضوع خبر داده است. با گفته وی این مستند آماده است و طی روزهای آینده از تلویزیون دولتی پخش خواهد شد. پیش از این مقامات تاجیکستان چندین محل و مکتب را به نام سربازان کشته شده نامگذاری کرده بودند. سال گذشته پارلمان کشور قانون درباره حفظ یاد و خاطره کشته شدگان محافظ وطن را تصویب کرد که هدف آن گرامی داشت یاد و خاطره جانباختگان هنگام دفاع از وطن و پاسداری از ساختار قانون اساسی کشور و انجام تعهدات بین المللی است. در درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که 17 تا 18 سپتامبر سال 2022 رخ داد، نزدیک به 100 سرباز، افسر و ساکنان محلی کشته شدند. شنوندگان گرامی، در پایان مشروع خبرها دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای امیری بشنوید.
با تشدید جنگ اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با سفر به کشورهای اروپایی در تلاش است حمایت‌های نظامی و مالی بیشتری جذب نماید. این در حالی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال کمک‌های نظامی به اوکراین دچار اختلاف هستند، به طوری که هیچ یک از این کشورها تعدادی برای تأمین تجهیزات جنگی مورد درخواست اوکراین از جمله جت‌های جنگی ندادند. در این راستا بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه که نامش را فاش نکرد نوشت، رهبران اروپایی این را برای زلنسکی روشن کردند که مایل هستند کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین ارائه دهند، اما تاکنون هیچ یک از آنها تعهد در این زمینه، همچنین در زمینه تأمین جنگنده مورد تقاضای اوکراین ندادند. اوکراین در هفته‌های اخیر رایزنی‌های گسترده با کشورهای غربی انجام داده است تا بتواند از آنها جنگنده F-16 دریافت کند و همچنین از کشورهای اروپایی خواست تا جنگنده و تجهیزات نظامی دو برابری به اوکراین عرضه کنند. مقامات اوکراینی همواره خواهان دریافت مقادیر قابل توجه از تسلیحات جنگی از کشورهای غربی هستند و این میزان کنونی ارسال تسلیحات بارها ابراز نارضایتی کردند. آنها مکررن کشورهای اروپایی را به خلف وعده در زمینه تجهیزات و تأمین ادوات جنگی مورد نیاز اوکراین متهم کرد و خواهان ارسال ادوات نظامی جدید از جمله جنگنده ها و تنگ های مدرن هستند. در این راستا اکنون نخست وزیر اوکراین برای رایزنی جهت دریافت تجهیزات جنگی و امکانات بیشتر در اروپا به سر میبرد. ولادیمیر زلنسکی در جریان سخنرانی خود در صحن شورای اروپا تأکید کرد اوکراین به توپخانه، گلوله برای آنها، تانک های مدرن، موشک های دوربرد و جنگنده نیاز دارد. با آغاز جنگ اوکراین کشورهای اروپایی صدها محموله سلاح و تجهیزات جنگی به اوکراین ارسال کرد و وعده ارسال تجهیزات نظامی بیشتر را نیز به این کشور دادند، اما آنها برغم همه حمایت ها و وعده ها تجهیزات پیشرفته نظامی را در اختیار این کشور نگذاشتند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی بر ارسال سلاح های جدید با ویژه تأمین موشک های دوربرد و جنگنده F-16 تأکید دارد. کشورهای اروپایی در حال وعده کمک و حمایت از اوکراین را دادند که برای ارسال تجهیزات پیشرفته دچار اختلاف نظر هستند. بسیاری از این کشورها از یک سو با محدودیت‌ها، مشکلات اقتصادی، خالی شدن انبارهای تجهیزات نظامی خود روبرو هستند و از سوی دیگر به دلایل امنیتی نمی‌خواهند جنگنده را در اختیار اوکراین قرار دهند. رئیس جمهور فرانسه در این زمینه تأکید کرد که تحویل جنگنده به کیو در حال حاضر در اولویت قرار ندارد و این چیزی نیست که ارتش اوکراین اکنون به آن نیاز مبرم داشته باشد. الکساندر دکرون نخست وزیر بلژیک نیز یادآور شد که این پادشاهی در حال بررسی امکان ارائه هواپیماهای خود به اوکراین نیست، زیرا خود به آنها نیاز دارد. رئیس جنبش میهن پرستان فرانسه نیز تداوم حمایت تسلیحاتی این کشور از اوکراین را در حالی که ارتش فرانسه به این تسلیحات نیاز دارد جنون آمیز توصیه کرد. بیش از 11 ماه از جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی میگذرد و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. اما این تجهیزات مورد قبول اوکراین نیست و این کشور خواستار کمک های همه جانبه کشورهای اروپایی است، به طوری که زلنسکی در دیدار با مقامات اروپایی نیز تلاش کرد تا آنها را قانع کند که باید تجهیزات پیشرفته در اختیار قرار دهند، همچنین زمینه فوری برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را فراهم آورند. زلنسکی در سخنرانیش تأکید کرد روسیه نه تنها به اوکراین بلکه به ارزش‌های اروپایی حمله کرده است. این در حالی است که مقامات روسیه مکررن به غرب در مورد تجهیزات پیشرفته اوکراین هشدار دادند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در این زمینه گفت تمایل به پمپاژ تسلیحات از جمله تسلیحات سنگین به اوکراین و کشورهای دیگر اقداماتی است که امنیت قاره اروپا را تهدید میکند و سبب بی‌ثباتی میشود. اگرچه نخست وزیر اوکراین تلاش کرد در این سفر از کشورهای اروپایی امتیاز گرفته و آنها را به تجهیزات بیش از پیش این کشور در جنگ مقابل روسیه تشویق کند، اما به نظر میرسد که کشورهای اروپایی نیز برغم همه وعده های خود به اوکراین برای حمایت همه جانبه خود اکنون دچار چالش جدی هستند و ترجیح می دهند که با وعده وعید اوکراین را حمایت کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می کنم. دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سفر به چین. معرفی ظرفیت های گردشگری تاجیکستان در 16 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صناعت تهران. افزایش 24% حجم تجارت تاجیکستان با اتحاد اقتصادی اوراسیا. و کسب مقام سیوم تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان در جام رشد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
روزگار با همه ما سر سازش نداره، زندگی زیاد و کم، قصه و شادی و غم، یه فریبند سرابه، یه حباب روی آبه. ثروت و جاه و جلال، رخ زیبا و جمال، مثل رویا مثل خوابه، قصه یه توی کتابه. روزگار با همه ما سر سازش نداره، زندگی زیاد و کم، قصه و شادی و غم، یه فریبند سرابه، یه حباب رویا. با و جمال، مثل رویا مثل خوابه، قصه یه توی کتابه.